14 اسفند 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم قبل از این که بحث رو شروع کنیم پیرامون مدلول روایات، که بالاخره روایات چه چیزی را به عنوان مشروعیت شرط اخذ می کند، خب چند امر رو باید بحث کنیم به عنوان مقدم. امر اول، آنچه که در روایات آمده است که مراد از کتاب خدا چیست. اگر یادتون باشد یه تعدادی روایات میگفت شرطی مشروعیت دارد که موافق کتاب الله باشد، یا میگفت شرطی که مخالف کتاب الله نباشد، یا در کتاب الله باشد، یا لیس فی کتاب الله پس بنابراین مشروع نیست. اون روایاتی که کتاب الله رو دارد میگد مراد از این کتاب الله چیست؟ آیا مراد از این کتاب الله بین دفت یل قرآن کریم است؟ یعنی مراد از کتاب خدا یعنی قرآن، پس مشروعیت شرط منوط است به این که یا موافق آنچه که در قرآن است باشد یا مخالفش نباشد. میشه کتاب الله، میشه ما بین دفتی القرآن کریم. آیا مراد این است یا مراد از کتاب خدا ما کتبه الله علی العباد من التکالیف؟ خب این کتاب خدا عام شد دیگه، همه روایات را هم میگیرن، چون اونی هم که وارد شده است در روایات خب اونم ما کتبه الله هست، لکن خدا واجب کرده و این وجوب رو در زبان پیامبر خودش بیان کرده است و به ما رسیده، یا در زبان حجج الهیه علیهم السلام بیان شده است و به ما رسیده است. خیر، مراد از کتاب الله آیا منحصر به قرآن است یا اعم از قرآن و سنت؟ کدوم یکی از این دوتا؟ ما کتبه الله،
ما کتبه الله
من ما خدا دیگه
امیرالمومنین،
ما کتبه الله علی العباد من الشرایع. خب این ما کتبه الله بعضیش در خود قرآن است، یعنی خود خدا بیان کرده، بعضیش را رسول خدا بیان کرده، بعضیش را حجج الهی اوصیاء پیامبر بیان کرده اند. مراد از کتاب خدا کدوم یکی از این دوتاست؟ این بحث امروزمونه. ظهور اولیه از عنوان کتاب الله انصراف دارد به چی؟ مرحبا به اهل سده. ظهور اولی انصراف دارد به قرآن کریم، بین دفته ی القرآن، بین دو جلد قرآن، این ظهور اولی است. ولی آقایون فقها ها آمده اند از این ظهور اولی رفعیت کردند و فرموده اند کتاب الله قرآن فقط نیست، بلکه مطلق ما کتبه الله علی العباد است. بنابراین شامل روایات هم میشن، شامل حال آنچه که در فرمایشات رسول خدا و اوصیاء رسول خدا صلی الله علیه و علیهم آمده است میشود. اونی که میبینید صداشون رو به صلوات بلند میکنن تا منبر، این حالت نشون میداد که عوامی آیون علما اسمم که برده بشد نام مبارک پیامبر صلوات میفرستن اما آهست. این صدا بلند کردن نشانه عوامی است. بنابراین بنابراین وقتی که انصراف اولیه کتاب الله به قرآنه و آقایون فقها ها از قرآن مطلق ما کتبه الله علی العباد را دارن از کتاب الله استفاده میکنن، چه چیزی موجب شده است که آقایان فقها ها از این انصراف اولی چه کرده اند؟ رفعیت کرده اند. درسته؟ دلیل بر این که از این انصراف اولی رفعیت کرده اند چیست؟ درست شد؟ دلیل رفعیت از این انصراف وجوهی رو ذکر کرده اند که دلیل است برای رفعیت از این انصراف، بله، که ظهور اولی باشه. دلیل اول اون چیزی است که شیخ می‌فرماید. این عبارت مکاسب رو برای شما می‌خونم، جلد 6 صفحه 24. از ظاهر ان المراد به کتاب الله، فرمایشات شیخ، هو ما کتب الله علی عباده من احکام الدین و این بینه علی لسان رسوله صلی الله علیه و آله فاشتراط. درست شد؟ میگه حتی اگر در زبان رسولم بیاد میشه کتاب الله، در زبان اوصیام بیاد میشه کتاب الله. شاهدش اشتراط ولاء مملوک برای بایع. شیخ میفرماید این انما جعل فی النبوی که الولاء، بله، که تو قصه بریره که عایشه خانم خرید بریره را و بایع شرط چه کرد؟ ولایش را برای خودش، که ولا برای بایع باشد. پیامبر فرمودن ولاء مملوک برای بایع مخالف با کتاب الله است. خب در حالی که شما آیه ای در قرآن در این مورد ندارید و پیامبر میگه مخالف با کتاب الله، شما میفرمودین، شما همیشه از ما جلوترید. خب این که بله پیامبر فرموده ان مخالف کتاب الله هست، تو هیچ جایی کتاب خدا نداریم که ولا عتق برای بایه نیست. این عبارت شیخ. همچنین شیخ نتیجه میگیرد که الولاء لمن اعتق، که آخر این نبوی پیامبر میفرمایند این الولاء لمن اعتق، اینم تو قرآن نیست. خیلی خوب، لکن پیامبر میفرمایند کتاب خدا میگوید الولاء لمن اعتق. این نبوی رو جناب شیخ شاهد میگیرد و قرینه میگیرد که مراد از مخالفت کتاب مطلق ما کتبه الله است علی العباد، ولو در بیان رسول آمده باشد یا در بیان حجج الهیه علیهم السلام آمده باشد. و الا ما نسبت به ولاء عتق که برای بایع نیست و لمن اعتق است آیه‌ای در قرآن نداریم. و پیامبر در این نبوی میگن مخالف کتاب الله. پس کدوم کتاب الله میشه؟ میشه ما کتبه الله علی العباد من الشرایع على لسان نبیه و اوصیائه علیهم السلام. این دلیل شیخ، این دلیل اول که شیخ بهش استدلال میکنه. پس نبوی را میگذارد که این نبوی قرینه است که مراد از کتاب الله قرآن نیست. چرا؟ چون در قرآن هیچ جا نداریم ولا از آن ولا عتق مال چه کسی داریم؟ بیاریم تو قرآن نداریم که ولا عتق مال بایع نیست، بلکه ولا لمن اعتق است. کجای قرآنی نداریم؟ هیچ جا نیست.
بله این
دوریست که
فقط قرآنی، فقط نیست، یعنی
اعم
از قرآن
ذکر نبوی
و چی در کلام پیغمبر باشد، چی در کلام
بلاخره این ما باشد، اعم است. اونجا که میشینی میگوی من اینا رو گفت، این ور میای میشینی یه چیزی میگوی که معلومه است هنوز نفهمیده این من چی گفت. اینجاست که جناب عالی بعضی وقتا بر طارم علیا نشینی، بعضی وقتا چی؟ منم همینو دارم میگم. داریم میگم ظهور اولیه کتاب الله قرآن، به هرگی بگوی کتاب خدا چی میفهمی؟ میگه قرآن. بله دیگه، این ظهور اولیست، اینه ممکن نیست. میگم آقایون فقها از این ظهور اولی رفعیت کردن به مطلق ما کتبه الله علی العباد الوارد فی القرآن و علی لسان نبیه و علی لسان اوصیائه علیهم السلام. درسته؟ خب دلیل از این ظهور رفعیت کردن باید یه دلیلی بیارن این ظهور رو انصراف بدن با او دلیل به یه ظهور دوم جدید که مطلق ما کتبه الله علی العباد باشه. شما میگون رأیتو اسدن، لفظ ظاهره در چیه؟ حیوان مفترس. تا گفتید فی المدرسته لفظ انصراف پیدا میکنه. قید فی المدرسه، ظرف فی المدرسه موجب انصراف اسد میشد از حیوان مفترس به رجل شجاع. خب حالا کتاب الله قرآن ظهور در قرآن داره. چجوری آقایون میگن اعمه؟ شیخ میگه دلیل داریم بر این انصراف. دلیل انصراف شیخ چیست؟ میگه همین نبوی. این نبوی که در داستان بریره بود و عایشه خانم، وقتی که اونایی که بریره را، کنیزک را به عایشه فروختن، شرط کردن ولای عتق عایشه برای ولای عتق بریره برای اونا باشه. یعنی اگر این بریره روزی روزگاری چه شد؟ آزاد شد، مال به دست آورد، تحصیل مال کرد، ثروتی را انباشت و از دنیا رفت و وارثی نداشت تا طبقات ارثش برسد به ولای عتق، ولای عتقش مال بایه باشد. درست شد؟ اینا شرط کردن. عایشه هم قبول کرد و خرید بریره را و آمد به پیامبر گفت قصه این است و پیامبر فرمودن شرطشون باطله. چرا؟ چون خلاف کتاب خداست.
خلاف مقتضای عقد هم
نه، عقد خونده که کنیز خرید برد، کجاش خلاف مقتضای عقد؟ کجاش مسلوب المنفعته؟ ارثش میگه ارث جزء منفعت کنیزه، کنیزکو میبره براش کار کنه. خیلی خوب، چون عایشه که هم جنس کنیزه، این میتونه کنیزو وقت کند که کنیزو میبره براش کار کنه. درسته؟ حالا اگرچه عایشه آزادم کرد بریره را، خیلی خوب، الان اینا ولای عتق را برای خودشون شرط کردن. پیامبر میفرمایند خلاف کتاب خداست و بعدم میفرمایند در کتاب خدا آمده است چی؟ الولاء لمن اعتق، در حالی که تو قرآن هیچ کدوم از این دو تا نیست. خب پیامبر خدا نعوذ بالله دروغ که نمیگد، میگد در کتاب الله اینه. پس معلوم میشه مراد از کتاب الله اعم از ما کتبه الله على عباده على فی کتابه القرآن او على لسان نبیه او على لسان اوصیاء نبیه. این دلیل اول برای انصراف که شیخ میفرماید. دلیل دوم، سب کن میگم اینا یخت آقای بعد، این روایت عام نیست. دو، دلیل دوم، در نصوص ما اختصاص ندارد عنوان مخالف به چی آقا؟ به این داستان مخالفت با کتاب خدا، بلکه ما در روایات عناوین دیگری هم داشتیم، مثل اینکه در بعض روایات عنوان مخالفت با سنت را داشتیم. شما کتاب خدا را هم بگو قرآن. خب یه روایت دیگه داریم، شرط نباید مخالفه با چه باشد؟ با سنت. خلاص، وقتی که اون روایت میگه مخالف سنت هم نباشد، میشه مخالف کتاب و سنت نباشد. یعنی اون روایت حل میکند مطلب. یعنی شما میخوای بگوی آقا مراد از کتاب کتاب خداست. روایاتی داشتیم که شرط نباید مخالف چه باشد؟ سنت باشد. تو روایات خوندیم برادر. کدوم روایت بود؟ صحیحه محمد ابن قیس، وسائل جلد 21 صفحه 289 حدیث 1. میخونم سریع. عن ابی جعفر علیه السلام فی من تزوج امرأتا و اشترت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق قال علیه السلام خالفت السنه. این ضعیفه با این شرطی که گذاشته مخالفت چه کرده از؟ سنت. و ولیت حقا لیست اهلا له و متولی شده است حقی را که اهلیت برای آن ندارد. پس ببینید خالفت سنه. لذا می فرمایند فقضا ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق. بله مهر زنی که را باید بدد چون دخول کرده دیگه، لکن جماع و طلاق به ید خودش است. و ذالک سنه، سنت این است. یعنی هر شرطی که مخالف سنت باشد باطل. و لذا اینم می فرمایند که زن شرط کرده که جماع و طلاق در اختیار من باشد، یعنی هر وقت من بهت گفتم بیا و هر وقتم خواستم ازت جدا بشم خودم خودمو طلاق میدم. طلاق به ید من باشد و ولایت طلاق، یعنی نه وکالت در طلاق. ولایت طلاق رو برای خودش گرفت. میفرمایند این شرط باطل. توجه فرمودید؟ چرا؟ خالفت سنتو. خیلی خوب. خب همین بفرمایند خلاف سنت است. یعنی این روایت به ما میگه چی آقا؟ این روایت به ما میگه شما حتی اگر بیایید و بگویید مراد از چی؟ مراد از کتاب الله فقط قرآن است، هیچ اشکالی پیش نمیاد. چون تو این روایات میگه شرط مخالف سنتم نباید باشد. بنابراین اون چیزی که شرط رو ابطال میکند میشه مخالفت کتاب الله و سنت. تمام شد. بنابراین لذا گفتن وقتی که این روایت اضافه بشد معلوم میشد که اونی که کتاب اللهی که گفته شده است مراد کتاب الله بالمعنی الاعم، نه فقط قرآن، چون تو روایت سنت هم اضافه کرد دیگه. بنابراین میشه کتاب الله بالمعنی الاعم. این دوتا دلیل. دلیل سوم، ما یه قاعده ای داریم آقا، عنوان قاعده مناسبت حکم و موضوع. گفتن مناسبت حکم و موضوع از اون ادله است که موجب القاء خصوصیت می شود در دلیل خاص. خب و موجب می شود برای تعمیم حکم از مورد خاص به سایر مواردی که با اون متحد است در حکم و موضوع. و به همین قاعده هست که فقها ملتزم می شوند به تناسب احکام و موضوعات. و این قاعده تناسب احکام و موضوعات را از قوی ترین براهین می گیرند بر تعمیم احکام. گفتند این قاعده در ما نحن فی هم جاری است، تناسب حکم و موضوع. ببینید وقتی میگد من دستم نجس بود تر بود به عبام زدم، الان عبای من چه حکمی داره؟ میگه عبادو بشور، خیلی خوب عبادو بشور کن. حالا تناسب حکم و موضوع میگد اگر این دست تر به قبام بخورد همین حکم دارد، اگر به پیراهنم بخورد همین حکم دارد، به فرشم بخورد همین حکم، به میزم، اینا میشه تناسب حکم و موضوع. بنابراین میشه دست تری که متنجس است به هر جایی اگر اصابت کند میشه نجس، این میشه تناسب حکم و موضوع. خیلی خوب، حالا آمدن گفتن این تناسب حکم و موضوع در بحث ما هم وجود داره. چرا؟ به خاطر این که شکی نیست که مخالفت با قرآن چرا به عنوان چی شرط اخذ شده که شرط نباید مخالف قرآن باشد، به خاطر اینکه مخالفت با قرآن مخالفت است با حکم الله و مخالفت است با تشریع الهی. درست شد؟ حالا اگر شرطی که مخالف با قرآن است باطل باشه اما اون شروطی که تو قرآن نیامده است مخالفتش اما مخالف با تشریعات الهی است، اونا باطل نباشد و لزوم وفا داشته باشد، این میشد چی؟ این میشد جمع بین متنافیین، این میشه جمع بین متنافیین. چرا؟ چون میدانیم که احکام الهی احکامی است ثابت قابل تغییر نیست. ربا، حرمت ربا، حرمت زنا، حرمت شرب خمر در قرآن آمده است، اما آیا محرمات شما مختص است به همینا؟ شما محرمات دیگری هم دارید، درسته؟ اون محرمات دیگر ممکن است در قرآن نیامده باشد لکن چه باشد؟ حرام باشد. خب ممکنه. اگر شما گفتید اون محرماتی که در قرآن نمیشود به عنوان شرط فعل در عقد اخذ بشود اما اون محرماتی که در قرآن نیست اونا طوری نیست، میشد به عنوان شرط فعل اخذ بشود. خب اون وقت اونایی که در قرآن نیست شما به عنوان شرط فعل اخذ بکنی، یعنی اگر خونشو به شما فروخته و میگد که به شرط این که من یه مادر زن دارم، پیر زنه، شوهرش کاری ازش نمیاد، شما احوال این مادر زنی مارم بپرس پیر زنه را که شوهرم داره، خب این میشه زنا. زنا میشه چی؟ جز محرماتی که در قرآنه، این شرط باطل. حالا اگر به جا مادر زنش میگد ما یک ماده الاغی داریم، این ماده الاغ ما خیلی دلش میخواد، علاقمنده، خب این شما هفته یه بار بیا احوالی از این ماده الاغ ما بپرس. حرمت جمع شدن با حیوانات حرامه، لکن تو قرآن آمده، ظاهرن تو قرآن نیست، لکن قطعا جز محرماته. حتی تو بحث حدودم میخونیم چه دارد؟ حتی بله تعذیری دارد که ذکر شده تو بحث حدود، تعرض بهش پیدا خواهیم کرد انشاءالله. خب این حرامه، ولی تو قرآن، تو ظاهر قرآن ما جایی نداریم. بگید خیلی خوب، اگر اینا شرط بشد اشکالی نداره بیاری. خب این شد یه حکم خدایی، که این حکم خدا قابل چیه؟ قابل نقض است با شرط. یعنی جمع شدن با حیوان حرام است. خیلی فکر نکنین جمع شدنی با حیوان نیستا. امروز بله متاسفانه بله رواج دارد جمع شدن با حیوانات، بله متاسفانه در بعضی از فضاها گسترش پیدا کرد.
این همه تولیت قضا و سیمان چیه؟ این همه تزمه کردن چیه؟
نمیدونم.
حالا استاد یه سال
سب کن، من هنوز ما هنو دلیلم تتمه دارد. بنابراین این میشد حکم و موضوع، تناسب و حکم و موضوع. شما نمیتونید یه قسم خاک خاص از احکام الهی رو بگون مخالفت با اینا جایز نیست، اونایی که تو قرآن آمد. اما اون احکام الهی که در قرآن نیامده است، اونا اشکالی ندارن، مخالفت باش بکنید طوری نیست، ضمن شرط میتوند قرار بگیرن. توجه فرمودید؟ شما میتونین این رو بگون؟
نه.
اگر این رو بگون میشه جمع بین متنافیین و ترخیص میشود در مخالفت الهی، که این مخالفت الهی ممنوع است، نهی شده است به ضروره. خیلی خوب، این میشه ملاک، این تناسب و حکم و موضوع، این میشه ملاک. و این ملاک هم ملاک قطعی است، یعنی میدانیم خدا اینجور نیست که بعضی جا بگد مخالفت من نباید بشه، اما بعضی جای دیگه بگه خب حالا این جایی که مخالفت کردی طوری نیست. درست شد؟ این ملاک قطعیست. آفرین. این میشد دلیل بر این که مخالفت حکم الله تمام موضوع است. برای چی؟ برای بطلان شرع. به مقتضای این قاعده که تناسب حکم و موضوع باشد، ما خالف کتاب الله میشد مخالفت با تمام احکام شرعیه. میخواد تو کتاب خدا باشد، میخواد وارد شده باشد در لسان پیامبر یا حجج الهیه. اینم دلیل سوم، تناسب حکم موضوع که به شما یه ملاک قطعی میدهد، و شما وقتی ملاک قطعی دارید دیگه منحصر به محرمات کتاب الله نمیشد. مطلق محرمات یا مطلق ترک واجب را در بر میگیرد. پس میشد مراد به این دلیل انصراف پیدا میکند کتاب الله از قرآن کریم به چی؟ به مطلق ما کتبه الله علی عباده علی لسانه، یعنی قرآن، و لسان نبیهی و لسان اوصیاء نبیهی علیه السلام. اینم دلیل سوم. حالا فرمایشی داریم بفرمایید.
این دلیل که فرمودی که تعمیم رو نشون میده و از اینکه اگر مذاق اشاره بفهمیم که فقط خاص کتاب نیست، عامه، این چی میشه؟ چه فرق داره؟
مذاق اشاره
یعنی مذاق اشاره متوجه میشی که فقط کتاب خدا را، این نیست که مثلا شرطش مخالفه.
خیلی مذاق اشاره شله، یه امر استنباطیست. اینی که من برای شما گفتم شد ملاک قطعی، خیلی سفتره این تقریبی که من ما نگفتیم عامتره، اما ازما محکمتره، استقامتش بیشتره. مذاق اشاره یه چیزیست که استنباط میکنید شما، استفاده میکنید، خیلی قصه شله. اینی که من بهت گفتم سفته. آره این به کارت میاد. دلیل چهارم، دلیل چهارم این است که ممنوعیت مخالفت قرآن. چرا ممنوع مخالفت با قرآن؟ به خاطر اینکه مخالفت با قرآن مخالفت با حکم خداست. و الا اگر مخالف قرآن مخالف حکم خدا نباشد اشکالی ندارد. فرض بفرمایید در آیه‌ای نقل میکند چی؟ از قول ملکه سبا، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعل عزته اهلها اذله. خب این نقل قرآن است از ملکه سبا که تو مجلس مشاوره خودش به مشاورینش این جمله رو گفت. قرآن ردی ندارد بر این جمله، نقدی ندارد. وقتی رد و نقد ندارد یعنی کأن همین جور است. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، قاعده کلی یعنی همینه که این خانم گفته. خیلی خب حالا یک ملکی رو فرض کنید دیگه در عالم فرض که میشه فرض کنید برادر پوتین وارد اوکراین که شد، فقط به مردم گل و بلبل بدهد. خب فرض کنید گل و بلبل و دلار و بفرمایید آذوقه و یعنی به جای اینکه افسدوها، بله تازه اگر مشکلاتی هم دارند مشکلاتشون هم برطرف کنن، فقراشون هم سیر کنن. پس این به جای افسدوها اصلاح کرد، فرض کنید بله کشوری را که اشغال کرده و وارد شده. خب شما بگون که چی؟ بگون که برادر پوتین اینجا مرتکب خلاف چی شده؟ شر شده، چون مخالف قرآن عمل کرده. قرآن میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، این افساد نکرد، این اصلاح کرد مثلا، بنابراین مخالف قرآن. ببینید مخالفت قرآن اونجایی تحقق پیدا میکنه که شما مخالف چه عمل کنید؟ مخالف حکم الله عمل کنید. هر جایی که مخالفت حکم الله کردید میشه مخالفت قرآن. بنابراین برادر پوتین اینجا در فرض محالی که به جای افساد اوکراین اصلاح اوکراین کرد، لوفرز خب آیا این مخالفت قرآن میشه و اصلاحش حرام است؟ بله یا نه؟ نه. اونجای مخابنید پس مخالفت قرآن اون جا حرام است که شما مخالف چه بکنید؟ حکم الله. پس بنابراین حیثیت مخالفت با قرآن لمش نه به خاطر خود مخالفت با قرآن است، به خاطر این است که شما اگر مخالفت با قرآن کردید، مخالفت با چه کرده اید؟ با حکم الله واقعی کرده اید و مخالفت با حکم الله حرام است. مخالفت با حکم الله که لمش شد، این مخالفت با حکم الله دو دسته میشه. یه حکم الله بلا واسطه داریم که خدا اون احکام رو خودش بیان میکند در کتابش. یه احکام الله چه داریم؟ مع الواسطه داریم و اونا اون احکامی است که جاری می شود علی لسان نبی خدا، رسول خدا، و علی لسان اوصیاء رسول خدا. اونام احکام الله است، لکن احکام الله مع الواسطه است. چرا؟ چون خود خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خیلی خوب، پس بنابراین آنچه که سر مخالفت با کتاب خداست، مخالفت با حکم وارده در کتاب خداست. وقتی مخالفت با حکم وارده در کتاب خدا شد، میشه مخالفت با حکم الله. وقتی مخالفت با حکم الله مبطل شرطه، مخالفت با حکم الله علا قسمینه: حکم الله بلا واسطه که وارد است در زبان و لسان خدا و قرآن کریم، و مخالفت با حکم الله مع الواسطه که وارد است در احکام صادره از رسول خدا و اوصیاء رسول خدا. بنابراین اینا شد چهار تا دلیل. به واسطه این چهار دلیل رفعیت می کنیم از ظهور اولیه کتاب خدا. بله، کتاب خدا همواره ظاهر است در قرآن. الان کسی به شما میگه آقا کتاب خدا پیش دست، یعنی چی؟ یعنی قرآن. در محضر کتاب خدا هستید، یعنی قرآن دنباله ده. میخوام یه استخاره بکنم یا میخوام یه سوره بخونم یا نه؟ خیلی خوب، بنابراین بله، کتاب الله ظهور اولیه دارد در قرآن کریم فقط. لکن چهار تا قرینه برای شما اقامه کردی، به برکت این چهار قرینه کتاب اللهی که ظهور اولی دارد در قرآن، ظهورش انصراف پیدا می کند به چی؟ به مطلق ما کتبه الله علی العباد. خب این چهار تا قرینه خدمت شما عرض کرد. آقای آخوند قدس سر رو در حاشیه‌شون بر مکاسب، این دلیل اولی رو که شیخ اقامه کرده اشکال میکنه. دلیل اول شیخ چه بود؟ داستان ولاء عتق بریره. که فروشنده به عایشه خانم شرط کرده بود ولای عتقشو برای خودش، و پیامبر فرمودن این مخالف کتاب الله هست، والولاء لمن اعتق. درست شد؟ تو این نبوی هیچ کدوم از دو طرف اینکه ولای عتق برای بایع نیست و اینکه ولای عتق برای من اعتق است، این هیچ کدومش تو قرآن نیامده. و تو نبوی نقل می شود که این در کتاب الله چنین است، هر دوتاشو به کتاب خدا نسبت می ده. در حالی که تو قرآن ما همچی چیزی نداریم. لذا شیخ فرمود می بایست کتاب الله را اعم بگیریم. آقای آخوند اشکال می کند، می فرماید که خیر، این دلیل نمی شود که شما جناب شیخ کتاب الله را اعم بگیرید. چرا؟ به خاطر این که موضوع در نبوی میگه شرطی است که شرط الذی لیس فی کتاب الله، میگه این شرط تو کتاب خدا نیامده پس باطله. نمیگه مخالف کتاب خداست باطله، خب میگه این شرط تو کتاب خدا نیامده است، و چون در کتاب خدا نیامده است این شرط باطله. درست شد؟ و این شرط درسته تو کتاب خدا نیست. پس میگه نمیتونید این نبوی رو دلیل بر تعمیم بگیری، چون اینجا نمیگه شرط مخالف کتاب خداست که شما بگوی اه چجور این که تو قرآن نیامده. آقای آخوند میگه همینه، میگه تو قرآن نیامده، چون تو قرآن نیامده باطله. توجه کردی؟ خب این یه لنگه اشکال آقای آخوند. لنگه دیگر میگه خب اصلا ما همون حرف شما رو شیخ میزنیم، میگم این روایت نبوی میگوید شرط مخالف کتاب الله، میگه این شرط ولا مخالف کتاب الله، لکن ما هرچی نگاه میکنی تو کتاب خدا همچی چیزی نیامده، پیدا نمیکنی. خب چه بگوییم؟ آقای آخوند میگه خب خیلی راحت، بگم این شرط تو کتاب خدا اومده، پیغمبر خدا میفهمه که اومده است، ما نمیفهمیم. مثل خیلی چیزهای دیگه که ما نمیفهمیم. چرا؟ به خاطر این که خیلی از حقایق کتاب است که امرش بر ما چیه؟ مخفی است. لکن اهل کتاب الذین، او کسانی که قرآن در خانشون نازل شده است، اونا میفهمند که در کتاب آمده است. و انما یعرف القرآن من خوطب به بیوتون، چی؟ بیوتی که خدا قرآن را درش نازل کرده، صاحبان اون بیوت میدونن قرآن چی میگه. بنابراین از یک، بله ممکنه بطنی از بطون قرآن، از یک اشاره ای از اشارات قرآن این حکم استفاده میشه، ما نمیفهمیم اما پیغمبر میفهمه. بنابراین مراد میشه همون کتاب الله. این اشکال آقای آخوند بر شیخ. ببینید این اشکال بر شیخ ما نه بر کل استدلالایی که ما کردیم. ما چهار تا دلیل ذکر کردیم، یکیش دلیل شیخ بود، سه تا دلیل دیگرمون سر جاشه، مناقشه ای هم برش وارد نیست. این دلیل اولی که در کلام شیخ بود و عبارت شیخ رو برای شما نقل کردم، آخوند اینو اشکال میکنه. اشکالش هم دو طرف داره. میگه آقا یا این است که تو این نبوی بگویید که مراد که پیامبر میگن یعنی کتاب خدا، یعنی تو کتاب خدا نیست، نه این که هست و این شرط مخالف کتاب خداست. نه خیر، پیامبر میفرماین این شرط در کتاب خدا نیست پس باطل است. بنابراین مراد از کتاب الله میشه همون قرآن. خب میگه اما اگر شما گفتید که نخه، پیغمبر میگه این شرط مخالف کتاب خداست. میگه اگر گفتید مخالف کتاب خداست، بازم این کتاب خدا یعنی همون قرآن. میگه پس چجوری ما اینا تو قرآن پیدا نمی کنیم؟ میگه خب شما نمیتونی پیدا کنی، اما پیغمبری که مخاطب قرآن است و قرآن بر او نازل شده، او میفهمد کدوم آیه مخالف است با این شرط، و لذا او شهادت میدهد که کتاب خدا مخالف با این شرط. بنابراین میشه کتاب خدا همون قرآن. ببینید چه جوری بر شیخ اشکال کرد. اشکالش انصافا اشکال چیه؟ فنیه، محکم اشکال. آخوند است دیگه. میگم آقای آخوند، ما که بر سر سفره شما متنعمیم، عمرمون رو تو این کتاب کفایه شما بر باد دادیم. خب خیلی خوب، لکن بفرمایید که فقط مطلب این نیست که لنگه اول رو پیامبر میگن، که شما میگون مراد این است که پیغمبر خدا میفرماین این شرط چون در کتاب خدا نیست باطل است. خیلی خوب، اگر قصه این بود که شرط الولاء للوای در کتاب خدا نیست باطل است، درست. یه لنگه یه دیگه هم دارد نبوی، تو اون لنگه دوم میفرماید پیامبر که در کتاب خدا هست که الولاء لمن اعتق. این کجا کتاب خداست؟ الولاء لمن اعتقم که تو کتاب خدا نیست که، درست شد؟ اونی که الولا للبای در کتاب خدا نیست، درسته نیست. اما الولا لمن اعتق را هم پیامبر میگه تو کتاب خدا هست. الولا لمن اعتق تو کتاب خداست، در حالی که کجای کتاب خدا الولا لمن اعتق؟ درست شد؟ پس بنابراین این لنگه اول فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند اگر فقط فرمایش پیامبر این بود که ولاء عتق برای بایع در کتاب خدا نیست، فرمایش شما صحیح. اما نبوی لنگه دومم داره که میگه الولاء لمن اعتق در کتاب خدا آمده است. وقتی الولاء لمن اعتق در کتاب خدا آمده باشد، پیامبر شهادت میده اومده کجاشه؟ هیچ جاش نیست. پس این کتاب الله نمیتوند قرآن باشد. این جواب لنگه اول اشکالش. لنگه دوم اشکالم جوابش واضحه، همون جوابیست که ما به اخباری ها میدیم. اخباری ها میگه چی؟ اخباری میگه قل هو الله احد، بگو معنیش چی چیه؟ میگه یعنی قل هو الله احد. میگم یعنی چه؟ معنی کن برامون. میگه اگر روایتی ذیلش وارد شده، معنیش همون روایتیه که ذیلش وارد شده. اگر روایتی ذیلش وارد نشده، احدی نمیتواند معنی کنه. این اخباری ها میگه، درسته؟ میگم ما به اخباری ها اونجا چه جواب میدیم؟ و عجیب است از شما بزرگوار که همون استدلال اخباری ها رو دارین میکن. میگن انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن را کسی میشناسد که قرآن در بیوت آنان نازل شده است. اینا درسته، لیکن اون طرف هم ما داریم روایاتی که چه در باب شروط، میگه اگه مخالف کتاب بود باطل، چه در باب خبرین متعارضین. درسته؟ اگر یادتون باشد در باب خبرین متعارضین اولا فرمود روایتی که با قرآن به چیز تباین کلی دارد و جمع عرفی ندارد، اون روایت چیه؟ باطلون زخرفون فضربوه و الالجدار. داشتیم این روایت را یا نه؟ خب یعنی کی؟ یعنی اینا دارد برای ائمه میگه، این را برای ائمه میفرماید، یا برای من و شما، یا حداقل برای مجتهدین دارد میگه. درسته؟ که اگر مخالف با قرآن به تباین بود اصلا باطله. لذا به شما عرض کردیم روایتی که جناب خلیفه اول علا چی؟ علا ادعای خودش نقل می کند که من چه هستم؟ سمیتو از رسول خدا که نحن معاشر الانبیا لا نورس یا لا نورس، خب و ما ترکناه صدقه. این و ما ترکناه، چون میگه نحن معاشر الانبیا، یعنی همه انبیا از خودشون ارث نمیگذارن، و ما ترک، چون هر آدمی میمیرد یه ما ترکی دارد دیگه، یه هیچی نداشته باشه اون تومونی که پوشیده ایسا که داره که، این میشه ما ترکش، تومونش. انبیایی که ما ترک دار، انبیا هم جزء انسان ها، ما ترک از خودشون میگذارن. این ما ترک نبی الله را میگه پیغمبر خدا فرمود ما ترکناه همه ما انبیا، هرچه از خودمون بعد از مرگمون میگذاریم، این چیه؟ این صدقه است. خب این به تباین 100% است با روایات ارث انبیا در قرآن کریم، و چون به تباین 100% با روایات ارث انبیاست در قرآن کریم، و ورث سلیمان و داوود و بقیه آیات ارث و ارث انبیا، خب میگم آقا این روایت چیه؟ باطلون زخرفون فضربوه و الالجدا. بیچاره بی سواد است. اگر سواد داشت اینجوری جل میکرد که من به دوم میگم، میگفت ما ترکتو صدقه، که با آیه چه داشته باشد؟ عموم و خصوص بشه. نمیگفت ما ترکناهو، نمیگفتم نحن معاشر الانبیا، میگفت انا نبی الله و انا لا نورث درهما ولا دینارا و ان و ما ترکته صدقه. او وقت این میشد خاصه برای آیات ارث انبیا، جمعش میشد عام و خاص. اما بیچاره درس نخونده بود، چون درس نخونده بود بلد نبود جهل کنه. خب روایتش در تباین کلی با قرآن، لذا فضربوها علال جدار. خب این فضربوها علال جدار مال کیه؟ اقلش مال مجتهدینه. یا در روایات تعارض، که در روایات تعارض که دوتا روایت با هم تعارض دارن و تباین دارن، درسته؟ اونجا فرمود اونی که موافق قرآن است او را اخذ کنید، اونی که مخالف قرآن است اون را کنار بگذارید. خب اگه قرار قرآن را فقط پیغمبر و دوازده تا امام میفهمن، پس این اعمال این چه قاعده ایست که ائمه فرمودن؟ یه قاعده ای گفتن که کسی نمیتوند اعمال کنه، استفاده کنه. اینجور که نیست. پس معلوم میشه میفهمن قرآن را دیگرانم. تو روایات دوتا خبری که متعارض است، لااقل این کار مجتهد است که مجتهد ببینه کدوم موافق قرآن است، کدوم مخالف قرآن است، موافق را اخذ کند، مخالف را کنار بگذاره. درست شد آقا؟ پس از این روایات معلوم میشود که او فرمایشی که گفتند قرآن را فقط پیامبر و ائمه هدا می فهمند و ما از قرآن هیچی نمی فهمیم، که این حرف اخباری هست، این صحیح نیست. بله نعم استدراکیه، نعم بطون قرآن، متشابهات قرآن، تأویلات قرآنی، لا یجوز لأحد الا حجج الهی. الا یعنی اگر من میخوام بگم آیه فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی چی؟ یعنی امن یأخذ علمه، اینو من نمیتونم بگم، اینا امام میتونه بطن قرآن رو بگه. ما چی؟ ظواهر. بطن که تازه قرآن رو میگه ولی القرآن سبعت و عبتون ولی کل بطن سبعته. خب تا بعضیش میگه هر بطنی ده بطن دارد که بشد هفتاد بطن. خیلی خب، روایات بطون قرآن، بطون قرآن کار ما نیست، تعویلات هم کار ما نیست. یعنی قرآن ظاهرش یه چیزه، من این ظاهر رو ببرم تو یه چیز دیگه، این دیگه قرآن نمیشه، این دیگه میشه عرفان. خب من حق ندارم این کارو بکنم. چرا؟ چون من که من مجاز به این کار نیستم. بله ائمه هدا اگر تأویل کردن اونا میدونن، خدا علمشو به اونا داده. پس علم تعویل، علم بطون، علم برخی از متشابهات، خب اینا منحصر به ائمه هداست. پس بنابراین روایات که میگه انما یعرف القرآن من خوطب به القرآن، الف لامش الف لام چیه؟ جنس یعنی جمیع علوم قرآن را. پر واضح هست که من و امثال من جمیع علوم قرآن را نمیدونیم. هرچی هم از غیر ظاهر قرآن میدونیم چیزاییست که اونا فرموده اند و غیر از اونی هم که اونا گفتن ما حق نداریم بطن اضافه کنیم. اونی که من بطن اضافه میکنم از تفسیر برعیم تفسیر شکمی میشن. این تفسیرهای شکمی میشد مثل تفسیرهای قرآنی که گروه فرقان میکرد، مثل تفسیر قرآنی که بعض ساده حالا اسم میارم در زمان شاه میکردن آقای سنایی و تمام بله ایمان را تفسیر میکردن به مبارزه و کفر را تفسیر میکردن به چی؟ به قائدین و عدم مبارزه و انقلابی قرآن را تفسیر میکردن زمان شاه بودن بعض من از ساده توجه میفرمایید که اینجور تفسیر میکردند و یه سری بچه های انقلابی هم این تفسیرها را دوست میداشتن میدیدن بله کتابی از قرآن انقلابی تر نیست. خب اینا تفسیرهای شکمیست، نه با ظاهر تطابق دارد نه با روایاتی که ذیل آیات رسیده است. هیچ چششو میبنده هرچی دلش خواست معنی میکنه. این که تفسیر نیه، قرآنه که نمیشد اینجوری. من شعر حافظ که نیه، شعر حافظ ها هر جور میخوایی معنی کن بکن. این تو و این حافظ در روز قیامت. قرآن خدا را که نمیشد اینجور معنی کن، اما میکردن. پس اینی که فرمون تفسیرهای عرفانی، نه تفسیرهای عرفانی، کل عرفان را به کل قبول ندارم. میگه تفسیرهاشون را قبول نداری؟ کل عرفان میدونی یعنی چی؟ یعنی چشمتا به همین بباف گلی هم رتبن و یابسا. این میشه عرفان. حالا این دیدگاه منی، عرفان عبارت اخرای از چرت و پرت بشه. ما همینو میخوان، خدا پیغمبرم هم همینو میخوان، در دکونا بسته بشه. در دکون عرفان ما نده. و لذا شما نگاه کنید، غالب عرفان بی سواد. بالحق و انصاف لا یعرفون الحر من البر. قالبشون ها. حالا یه وقت شذ و ندر یه مدعی عرفانی پیدا کردید که یه کور سوادی دارد، این شذ و ندره، نوعشون بی سواد. ولی زا این بی سواد ها راه نون در آوردنشون یه چیز است، عرفان. چون دیگه هر چی که میخوای بگو، هیچ چی دیگه جلوت نیست. اینه که این درست که کسی بگوید بله تأویلات قرآنی، بطون قرآن، علم برخی از متشابهات که پیش ما متشابهه، چی میخواد بگه ما نمیدونیم. الف لام میم بگو چیه. نه من میدونم، نه تو میدونی، نه برو بالا نه برو پایین، هیچ کی نمیدونه. هر چی بگو جز احتمالات هیچ نیست. اما اگر پیغمبر خدا فرمود الف لام میم یعنی این، خلاص اونا میدونن ولی ما نمیدونیم. پس برخی متشابهات اینجوری هم داریم. علم اینا بله، علم اینا منحصره به ائمه خدا، لکن این ظاهر قرآن را از حجیت نمی اندازه. تا اینجا اشکال آقای آخوند رو جواب دادی. خب ثم آیا استدلال شیخ به این نبوی درست است یا نه؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه محمد و آله.